بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو طلب مالك القرص القلعه. بحث ما در تصرفات غابن بود، تصرف به نگیسه، تصرف به زیاده، تصرف بالامتزاج. این سه تا اقسام تصرفات حقیقیه در مقابل تصرفات اعتباری چه بیع و اجاره و اینها بود. در تصرف به زیاده مثل کاشتن درخت در زمین، مثلا ارزون فروخته، مغبون بایه هست، مشتری غابنه. این غابن زمین رو چه خرید، در این زمین درخت کاشته. مرحوم شیخ در وقت تحقیق فرمودن اینجا دو تا ملک هست، دو تا مالکه، الناس مسلطون علی اموالهم، همه هر کدام حق تصرف در مال خودشون دارند. اما اینطوری نیست نسبت به دیگران هم حق داشته باشند و یا منع داشته باشند، یعنی نسبت به ملک دیگران منعی کنند یا نسبت به ملک خودشون از دیگران حقی داشته باشند. با این قاعده اومد مسئله رو حل کرد و به این نتیجه رسید که می توانند هر دو، هر کدامشون خواستن، چه صاحب المل یعنی زمین، چه صاحب قرض، تصرف کنن. اما این تصرفاتشون اگر منجر شد به نقصان در اون ملک اون طرف مقابل، عرششو بدن. این تمام. الان یه بخش از این مونده، اونم اینه که صاحب درخت میگه من قلع میکنم. خب ملک درخت خود منه دیگه، درخت منه، میخوام بردارم از اینجا. چون اینجا بذارم خب شما از من اجرت میگیرید، یا اینجا درخت بزرگ میشه بعدن برداشتنش متضرر میشم، همین حالا میخوام درختمو چه خیلی هم بزرگ نیست از اینجا بردارم. صاحب زمین میگه نه، حق نداری، چون تو برداری زمین من ناقص میشه، زمین من این نقصان میاد، چاله چوله میشه، درخت رو بردارید نقصان پیدا میکنه. البته درست عرششو میده، ولیکن میگه تو این کارو نکن. اینجا قبلا بیان کردیم الناس مسلطون علی اموالهم لسانش نیست که منع تصرف ملچ نسبت به مال چه اموال دیگران داشته باشه، یعنی الناس مسلطون اموالهم لسانش لسان استفاده است، اثبات نسبت به ملچ خودشه، نه اینکه دیگری به من حق داره، یعنی من زی حقم، من حق دارم که از دیگری در تصرف ملچی خود من از او استفاده کنم. نه، این حقو نداره، خودت باید تصرف کنی و همچنین نمیتونی منع کنی از تصرف دیگران نسبت به اموال خودشون. با این بیان صاحب زمین حرفو نمیتونه بزنه، با اون میتونه برداره، عرششو نهایت میده. این قسمت مونده بود، اینو فوری بخونیم، اونو اون یکی رو توضیح میدم. ولو طلب مالک القرص، اگر مالک این درخت خواست قلع کند، درختو از اینجا برداره، فهل للمالک الارض منعه، آیا مالک ارض میتونه منع کنه قلع رو؟ چرا منع کنه؟ لاستلزام نقص ارضی، به خاطر اینکه این گل مستلزم نقصان در زمینشه؟ آیا اینو میتونه؟ فإن کلا منهما مسلط علی ماله، هر کدام از اینها مسلط بر مال خودشون هستن. ولا یجوز تصرفه فی مال غیره، در مال غیر چه نمیتونن تصرف کنن. این چه درختو میخواد بچنه، یه نوع تصرف در زمینم هست آخه. املا یا نه این حقو نداره. درسته اینجا اون فرد در مال خودش تصرف میکنه، یک نوع نقصانم به تو حاصل میشه، اما اون در اون نقصان مستقیما تصرف نمیکنه. چه این لازمه تصرف در مال خودشه، اونو نمیتونیم منعش کنیم از تصرف در مال خودش. لاچن عرششو میده، لأن التسلط علی المال لا یوجب منع مال چن آخر عن التصرف فی ماله، این چه من مسلط بر مال خودم هستم، یعنی من مغبون مسلط بر زمین خودم هستم، این موجب نمیشه که اون صاحب درخت رو منع کنم از تصرف در مال خودش، چه درخت باشد، به بهانه اینکه نقصان برای زمین من میآید، لازمه تصرف در ملک او. نه، او تصرف میتونه بکنه، نقصان من رو عرششو میده دیگه. اگواهمو از دو تا وجه، اگواش این است این دومه، یعنی این حق منع ندارد. چون بیان چه شیخ اول شروع کرد این فصل رو، بیانش این بود که قاعده تسلط سلطنت این دوتا حکم داخلش نیست، چه من نسبت به مالم مسلطم، پس دیگرانم باید در این مسیر به من کمک کنن، من مستحقم که دیگرانم در این مسیر به من نفع بر من حق است که در این مسیر تصرف در مال خودم دیگرانم به من کمک کنن. نه، و همچنین معنای این جمله نیست که من ملک دیگران مال چه دیگران مال چند نسبت به ملک خودشون منع کنم از سلطنتشون. نه، اونم میتونه دو تا مال چه هر دو هم میتونن در مال خودشون تصرف کنن، ولو لازمه تصرف هر دو یه نقصانی ایجاد میشه به دیگری، اون عرششو میده، من نمیتونم بکنم. این بس تمام شد. تغییری چه گفتیم قابم میکنه، به نگیس است یا به زیاده است، اینا رو صورشو خوندیم. الان صورت بل امتزاج رو میخونیم، یعنی این قابن گندم فروخته. مثلا ما، البته ببخشید، ما قابن رو مشتری فرض کردیم تا راحت باشیم. مغبون گندم فروخته، ارزون فروخته، اینم مشتری اومده، مشتری که قابنه، گندم رو با گندم خودش مخلوط کرده، اینو میگن امتزاج. الان اون مغبون چه بایع باشد، خیار قبلش رو اعمال کرد، خب میخواد گندم هاشو برداره، پول طرف رو میده، پول مشتری رو میده، میگه گندم های منو بده. خب اینجا مغبون گندم هاشو نمیتونه برداره، چون ممتزج امتزاج شده، مخلوط شده، چجور برداره کو گندم هاش؟ این گندم مونده، لاچن اونقدر مخلوط شده با اون گندم دیگر چه نمیشه جدا کرد. خب اینجا چه کار کنیم؟ اول صور مسئله رو عرض کنم خدمتتون، بعد احکامش. اولا امتزاج به دو نوع هست، امتزاج به جنسی، امتزاج به غیر جنسی. من چه مثال زدم؟ امتزاج به جنسی بود، یعنی گندم رو با گندم. امتزاج به غیر جنسی، مثلا در خونه روغن زیتون داره، میره از عطار گلاب میخره، گلاب رو مخلوط میکنه با روغن زیتون چه معطر بشه، اما ارزون، گلاب رو ارزون خریده. این بایه بعدا متوجه میشه چه خیلی ارزون فروخته، خیار غبن داره، خب فسخ کنه، الان گلابی در کار نیست بهش بده، با غیر هم جنس مخلوط شده گلاب با زیتون. مثالی چه در کتابتون است. میگه خب این چه با غیر هم جنس مخلوط شده، ممتزج شده، این خودش دو حالت داره، یا مستحلت شده، مثل مثال ما که مثال زدیم، مثلا اون عین گلاب از بین رفته دیگه نیست، مستحلت شده، یا نه مستحلت نشده، هر دو هستند. در عرف استهلاک هم استهلاک عرفی مراده، عرفن بگن تلف شد دیگه از بین رفت، در گلاب عرفن بگن دیگه گلابی نیست چه استفاده کرد. اما در مثلا این البته ممکنه در مثال ها مناقشه بشه، مثالی چه شیخ فرموده، مثلا سرچه رو با انجبین، سکنجبین میشه، با اصل مقداری اصل سرچه رو مخلوط کنن، خب هر دو هست، عرفن میگن این سرچه و ترچیبی از سرچه و اصله، عرفن نمیگن تلف شده از بین رفته. پس امتزاج به غیر جنسه یا استهلاک عرفی تحقق یافته یا نیافته، این دو فرق. اگر استحقاق عرفی تحقق یافته در حکم تلفه، انگار قابل تلف کرده مبی رو، خب وقتی تلف شد منتقل میشه به بدل دیگه، مغبون بیع و به هم بزنه پول گلاب رو بیاره بده، این گلاب رو نمیتونه بده، قیمت گلاب رو میده اگر از قیمیاته، یا مثل گلاب رو میگه اگر از مثلیاته، گلاب از قیمیاته اما اگر از مثلیاتم باشه مثلش. اگر عرفن نه تلف صدق نکنه، امتزاج به غیر جنسه عرفن تلف صدق نکنه، مثلا سرچه و انجبینی چه مثال زدم، اینجا احتمال داره به قائل بشویم به شراکت، بگیم که اینا شریک میشن دیگه به نسبت این مالشون بعد از فسخ، بعد از اینکه مغبون فسخ کرد مثلا به او سرچه فروخته بود، نسبت قیمت سرچه به انجبیل یا اصل این حساب میکنه، و احتمال دار قائل به حکم تلف بشیم، بگیم نه اینجا دیگه یک حقیقت ثالثیه این سکنجبین، اون دوتا ماده ای که استفاده شده دیگه از اینجا از بین رفته حقیقتشون، یه حقیقت ثالثیه، پس در حکم تلفه، پس بدل میشه به بدل، تبدیل میشه به بدل. این در صورتی است به غیر جنسه. اگر به جنسه باشه، یعنی جندم خریده ارزون با جندم خونه مخلوط کرده به جنسه، خب اینم سه صورت داره، پس دو صورتون به غیر جنسه بود، عرفن تلف صدق کنه مستهلک بشه یا عرفن تلف صدق نکنه. در اختلاط با هم جنس، جندم با جندم، این سه صورت داره، اونی که آورده مساوی با اونی که بود در خونه، جندمی که خریده بود همون مثل همون جندمی است که در خونه است، مخلوط کرده از لحاظ قیمت فرق نمی کنند، مساوی باشه، خب اینجا میگیم شراکته، شریکند در این عین، شریکند چون دیگه دادن بدل ممکن، دادن عین ممکن نیست و نمیشه منتقل به بدلم شد، چون عین از بین نرفته که این هنوز هست، تفصیلا نمیشه اینو داد چون مختلط شده، اختلاط پیدا کرده، امتزاج شده، و نمیشه تبدیل به ای قیمت کرد مثل کرد چون این هنوز از بین نرفته، فقط مختلف شده، اختلاط پیدا کرده، اینجا شراکت. اما اگر قائل بشه، اما اگر اوورده با ردی، یعنی با یه جندم پایین تر مخلوط کرده، این جندمی چه خریده بود کیلویی 10 تومن بود مثلا، یا برنجی چه خریده بود کیلوی 10 تومن بود، اوورده اون برنجی چه کیلوی 5 تومنه با او مخلوط کرده، خب الان 10 کیلو برنج 10 تومنی
ده کیلو برنج 5 تومانی، مثلا هر دو 10 کیلو فرض کن، خب 20 کیلو اینا مخلوط شدن با هم. خب اینجا چیکار کنیم؟ خیار قبلم بود، یعنی ارزونم فروخته بود، این 10 تومن هم نبود قیمتش، 15 تومن بود، لاچن الان 10 تومن خرید، خیار قبل است. اینجا یه گلی نست شراکت با هم شریک میشن و وقتی شریک شدند عرش میده به مغبون، این غابن عرش میده، یعنی خب مالی چه بایه فروخته، جندمی چه برندی چه بایه فروخته ارزش با ارزشتر بود آخه، اون کیلوی 10 تومن بود این 5 تومن. خب اینجا شراکتم بشه باید عرششو بده، الان نصف نصف بکنن، مثلا 10 کیلو جندمه، اونم 10 کیلو در خونه بود 20 کیلو، خب 10 کیلو الان جندم مخلوطی که دادن ارزشش کمتر شد، خب اون کیلوی 10 تومن بود، الان این مخلوطه میشه 7 تومن، 7 و نیم تومن، اون عرش رو میده، اون نقصان رو میده. اما اون عرش حقیقتش چیه؟ عرش یه وقت حقیقتش پول میده، یعنی عرش نقصان رو میده، ما به تفاوت مبیع ایچلان بود و موجود، یعنی الان 10 کیلو جندم برگردوند، اما 10 کیلو جندمی که ارزشش 7.5 تومن هر کیلویی، اون جندمی که داده بود 10 تومن بود، اینجا هر کیلو 2.5 تومن فرق کرده. خب این ما به تفاوت پولشو میده، پس شراکت به اضافه عرش به عنوان ما به تفاوت موجود و مبی. دومین فرضی نسته، نه شراکت به اضافه تفاوت و رداعه، یعنی این ردی با اون جیدی چه بود، اونی چه خریده بود بهتر بود، این ردی این پایین تره، تفاوتشون به چه نحوه؟ مثلا این نصف اوست، یعنی اون 10 کیلو انگار 20 کیلوست، این 10 کیلو نصف اوست. خب اینجا با همچه شریک میشن، از همین جنس دو سومو به او میدن، یک سومو به این میدن، یعنی دیگه از بیرون پولی در کار نیست، دو سوم یک سوم. یکی هم تفاوت و رداعه از ثمن میدن، یعنی دو سوم یک سومو میفروشن دیگه، اینو نمیدن دو سوم جندم اونو، یک سوم اینو کلشو میفروشن، از پولی که فروختن از ثمن دو سومشو به این مغبون میدن، یک سومشو به این غابن میدن. این وجوهات وجوهی بود که عرض کردیم. در هر حال این سه تا وجوهی که اینجا بود قدر مشترک این هست، شریک میشن و یه چیزی هم برای پرداخت کنه، اما اون پرداخت چه چیزیه؟ وجوهون ثلاثه. اینجا این امتزاج رو بخونیم تا برسیم به بحث تلف. میفرماید ولو کانت تغییر بالامتزاج، اگر این تغییر یعنی تصرفی که منجر به تغییر شده، تغییر شده از طرف غابن با امتزاج بوده، خب این خودش اول دو صورت داره، فاما اما این یکونه به غیر جنسهی مثل سرکه و عسل، مثل گلاب و روغن زیتون، و اما این یکونه به جنسی یا با همون جنس خودش مختلط شده، مثل جندم و جندم، برنج و برنج. فا این کانه به غیر الجنس، اینا رو چون خوندم توضیح دادم به سرعت میخونم. فا این کانه لا وچه الاستهلاج، اگر به وچه اختلاط به وچی باشد که مستهلت شده عرفن، عرفن مستهلت شده یعنی چه؟ یعنی به حیث لا یحکم و فی مثلی به شرکت، دیگه در مثلش عرف لا یحکم و حکم نمیشه در مثلش به شرکت، لا یحکم هم میشه خون چه عرف حکم نمیکنه در مثلش به شرکت، چون دیگه اون گلاب دیگه از بین رفته،
مال تو نیست، استفاده شد از بین رفت. این روغن زیتون معطر شد، گلاب دیگه نیست. چه امتزاج ما الورد المبی به زیت، آب گلابی که خریده شده امتزاج بشه، مختلط بشه با زیت، با روغن زیتون. فهوه فی حجب طالف، اینجا مبی انگار از بین رفته. درسته مبی سبب شده روغن زیتون معطر بشه، ولیکن در حکم طالف است، یرجع الی قیمتی، برمیگردیم به قیمتش. البته دقیقش یرجع الی بدلهی، یعنی قیمی باشه قیمت، مثلی باشه مثل. و این کان لا علی وجه یعد طالف، اگر امتزاج به غیر جنس به اون شکلی نباشد که در عرف بجن تلف شده، چل خل ممتزج مع الانجبین، مثلا سرچه امتزاج شده مختلط شده با انجبین، شده سکنجبین، اینجا هر دو هستن، اینطور نیست که عرفن بجن البین رفته، بجن این مخلوطی از سرچف و انجبین. ففی کونهی شریکن او کونهی چل معدوم وچان، آیا اینجا شریک میشن؟ هر دو نسبت به قیمتشون، قیمت مالشون شریک میشن نسبت به این شربت سکنجبین. یا نه، اینی که خریده مبی مثل قبلیه، انگار از بین رفته، چون درسته این شربت سکنجبین مخلوطی از اونهاست، ولیکن یک حقیقت ثالثیه، اون دو حقیقت از بین رفته، پس چل معدوم و چاله. خب، و این کان الامتزاج بالجنس، اگر امتزاج با جنس باشه، فا این کان بالمساوی، اگر امتزاج با مساوی باشه، یثبت الشرک، اونجا دیگه مشکلی نداره، شرکت حاصل میشه، یعنی 10 کیلو گندم با همون 10 کیلو گندم مساوی او. و این کان بالارض، اگر پایین تر باشه اختلاط، یعنی 10 کیلو گندمی که خریده ارزشش زیادتره، اون چه اوورده خونه نصف اوس، مثلا 10000 تومن گندم، این 5000 تومنی خونش، فچزالج، اینجا هم شریک میشن، اما باید چون شریک شدن این 10 کیلو رو برداشت، الان 20 کیلو گندم، 10 کیلوش رو برداشت، اما خب اون گندمی که داده بود به این به مشتری 10 تومانی بود، الان این گندمی که با فسخ برداشت 7 و نیم تومانیه. و فی استحقاقه لعرش نقص، آیا این مغبون مستحق عرش نقصانه؟ یعنی اون 10 کیلو گندمی که برداشت، این نقصانشو با پول جبران میکنن؟ او تفاوت رداعه من الجنس الممتزج، یا این مستحق است اون مقدار تفاوت ردی با جید را، اون مقدارش مثلا 1/2، پس 1/2 باشه، 2/3 او برمیداره، 1/3 این، یعنی اینجا از همین گندم باید بهش بدن، من الجنس الممتزج، او من ثمنه، یا بفروشن از همین ثمن گندم بدن. اون قبلی دیگه قیمته، این ولی ثمنه، یعنی باید بفروشن. به ان یبا و یعطا من الثمن به نسبت قیمت، یعنی فروخته بشه و از ثمن به نسبت قیمتی که دارن عرش جیری بشه، داده بشه، یعنی از ثمن میدیم دیگه، نه از قیمت. و یحتمل الشرکه به نسبت القیمت، احتمالم هست نه شریک بشن، به نسبت قیمت شریک بشن، نه نسبت ثمن، یعنی در بازار قیمتش چه مقداره، به همون نسبت اینا شریک میشن. بعد مثلا در بازار قیمتش 1/6 به اون، مثلا 2/3، 1/3، 2/3، اینا هر مقدار بر اگر بفروشن 1/3، 2/3 برمیدارن، ولو ارزون هم بفروشن همینه، 1/3، 2/3 برمیدارن، اگر نفروشن هم یکی برداره به همین نه. فاذا کان الاجود، خودش توضیح میده، فاذا کان الاجود یساوی قیمت ردی، اگر اون بهتره، گندم بهتره، مساوی با 2/2 قیمت ردیه، اون 10 تومن، این 5 تومن، کان المجموع بینهما اصلاسن، اون مجموع بینشون اسلاسه، یعنی بینشون سلس سلس تقسیم میشه، یعنی دو سومون میبره یک سومون میبره. خب اینجا مرحوم شیخ اینو رد کرده، میگه نه، پول بدید از گندم ندید. چرا؟ میگه ببینید این آقا 10 کیلو گندم داده، الان فسخ کرد، عوض 10 کیلو گندمش بهش 7.5 مثلا 20 کیلو گندم ببخشید، عوض 7 کیلوش 2/3 میدید، مثلا 20 کیلو 2/3 میشه به فرض 12.5 کیلو میدید. خب زیادتر از 10 میدید آخه، 10 کیلو گندم داده، شما 12 چقدر گندم میدید؟ یعنی 2/3 از 20 میدید. این رباست، معاوضه است دیگه. خلاصه یعنی اونی که داده الان اونی که میگیره بدل اوست دیگه، در این معاوضه ربا هست. به همین خاطر چون ربا هست نمیشه، به همین خاطر تبدیل به پول میشه. مرحوم شیخ میگه اگر این بی نیست، معاوضه گهریست، از باب اینجا شرکت گهریست، اگر ربا رو اهم از معاوضه اختیاری و معاوضه گهری بدانیم، بله اون موقع یلزم الربا. و رده الشیخ فی مسئلت رجوع یه مقدار انگار من چیز خوندم، یک سطر بالا، لوکان بالارده فچزالش و فی استحقاقه، اونا رو خوندم وجوهان، و لوکان بالعزوت احتم الى شرکت فی السمن و یحتم الى شرکت به نسبت القیمه. یعنی مرحوم شیخ اینجا در اختلاط به عزوت 2 صورت رو گفته، در اختلاط به ارده 3 صورت، با اینکه هر دوشون یکیه. و رده الشیخ، شیخ اینو رد کرده، گفته این درست نیست. فی کجا؟ فی مسئلت رجوع البایه علی المفلس، در اون مسئله که بایه بر مفلس رجوع میکنه به عین مالهی، همین اتفاق بیفته، یعنی در خیار تفلیس، اون بایه که مالش گندم رو فروخته بود مثلا، این فرد به فرد پول نگرفته بود، نسیه بود، خیار تفلیس فرضش اینه دیگه، اوورده بود در خونه این گندم رو با گندم های خودش مخلوط کرده بود، الان میخواد بگیره، این ورشکسته شده بود، از سمنش رو نمیتونه بده. خب اینجا در فسخ کنه، آیا میتونه همین از این عین برداره؟ میگه آره بردار، یعنی این 10 کیلو تو بردار، دیگه نمیتونی 12.5 برداری. اینجا اگر غرامت دیده ای، چون خب شما گندم 10 تومنی داده، یعنی این گندمی که مخلوط شده 7.5 تومن شده، چیکار کنیم؟ میگه راه حل این که از ربا خلاص بشید این است، شریک در قیمت بشید، بفروشید 2/3 تو شما بردار، 1/3 قیمت او برداره، یعنی شریک در قیمت این بشی. اینجا دیگه معاوضه گهری عیبی نداره، ربا هم نیست، 10 کیلو گندم داده ای، درهم گرفته ای، پول گرفته ای. در مسئله ای که بایه رجوع میکنه بر مفلس به عین مالش، اونجا گفته به انه یستلزم الربا، این که اینا شریک در خود مال ممتزج بشن مستلزم رباست. گیله و هو حسن، گفته شده این حرف خوبیه، چون معاوضه است دیگه، ما عموم الربا لکل معاوضتن، به شرط این که قائل بشویم که ربا در هر معاوضه حرامه ولو معاوضه قهری باشه. خب بقیه الکلام فی حکم تلف العوضین مع القبض. تا اینجا ما بحث چه می کردیم؟ بحثمون در تصرفات مخرجه، در تصرفاتی که یمتنع و رد العین بود، ولیکن عین از بین نرفته بود، یا ناقله بود مثل اجاره دادن و فروختن، یا تصرفات حقیقی بود به نقصان، به زیاده، به امتزاج. اما الان تصرفی بحث میکنیم، این تصرف متلفه، ناقله نیست، خود این اصلا تلف شده، بالامتزاج نیست، بالنقل نیست. یعنی اون دوتا که قبلا خوندیم عرض کرده بودم خدمتون، تصرفات اعتباری، تصرفات حقیقی، چه در هیچ کدام از بین نرفته بود. اینجا اون تصرف مراده چی؟ تلف بشه. مثلا گوسفند و این خریده خورده، الان چیکار کنیم؟ اینجا دوباره از اول شروع میکنه، میگه این مغبون این کارو کرده یا قابل. مثلا ما فرضی بکنم در مغبون، جران خریده گوسفند رو، این مشتری مغبونه، اومده خورده. خب آیا اینجا مغبون چه خورده خیار قبلش از بین رفت؟ مغبون خورده گوسفند رو، یعنی گوسفند تلف شده. میگه خب اینجا تلف یک وقت این هسته به دست مغبونه، چه الان مثال زدم، یه وقت نه، به آفت سماویه است. مثلا مرد گوسفند، مردن به آفت سماوی بهش میگه. یا شخص سومی غصب کرد و خورد این، یا توسط خود قابن این اتفاق افتاد، قابن اومد این گوسفند و کشت و مرد. خب اینجا گوسفندی که مبی بوده و ملک الان مشتری بوده تلف شده، مشتری میخواد خیار قبل اعمال کنه، میتونه یا نه؟ میتونه. خب گوسفندو چجور بده؟ البته همه این فرض در مغبون باید قبل العلم بالغبن باشه. الان اینجا چیکار کنیم؟ خب خیار غبنتو اعمال کن، پولتو بگیر. اما اون میگه من پولتو رو دادم، تو هم گوسفندو منو بده. اینجا تبدیل میشه به بدر، این یک اسم. و تفصیلهو، تفصیل این بحث تلف، بقیه الکلام فی حکم تلف العوضین مع القبل. منظور از عوضین مبی و ثمنه، یا سه صورت داره دیگه، مبی تلف شده یا ثمن تلف شده یا هر دو تلف شده. و تفصیله، خب اینجا تلف اما ان یکون فی ما وصل الی القابن، تلف یا در اون است به قابن رسیده، چه ما این درس میونه برای فردا، او فی ما وصل الی المغبون، چه الان اینو توضیح دادم، چه تلف در چیزی که به مغبون رسیده، در این گوسفندی که به مغبون رسیده. خب خود این هم، پس این دو صورت، دو صورت و ضرب در چهار کن، هشت صورت میشه. و تلف او اما به آفت او به اتلاف احدهما او به اتلاف الاجنبی، این چه گوسفند تلف شده یا به آفت سماوی مرده یا به اتلاف یکی از این قابن و مغبون این سه، او به اتلاف الاجنبی. و حکمها، حکمش چیه؟ انه لو تلف ما فی ید المغبون، اون اگر تلف بشه اونی که در ید مغبونه، فا این کان به آفتن، اگر با آفت باشه. خب علامه هلی در قبلن یه جمله گفت، ما البته اینو رد کردیم، گفت چه مغبون نمیتونه عین طرف رو برگردونه، پس خیار غبنم نداره. ایشون خیار غبن رو در کتاب تذکره مبتنی بر این کردن که امتنا نباشد رد عین، اینجا دیگه ممتنه. طبق بیان مرحوم علامه اصلا اینجا خیار غبن نیست، ما ولی اینو قبول نکردیم، ما گفتیم خیار غبن متعلق به عقد نه متعلق به عین. خیار معناش رد العین و استرداد العین نیست، خیار معناش فسخ العقده. به همین خاطر نه، ما فاین که میفرماید مقتضا ما تقدم من التذکره، مقتضای اونی که در تذکره گذشت، فی الاخراج عن الملک، که در بحث فروش که طرف مغبون گوسفندو، اینجا گوسفندو خورده یا گوسفند مرده، در اونجا گوسفند و فروخته بود، در اون بحث اخراج از ملج مقتضای اونی که علامه فرموده بود من تعلیل سقوط به عدم امکان الاستدراج، که سقوط خیار رو تعلیل کرده بود گفته بود این خیار مغبون ساقته، چون نمیتونه استدراج کنه، یعنی نمیتونه برگردونه گوسفند رو. مقتضای اون جمله در بحث اخراج الملک اینه که در بحث تلف هم قائل بشویم به سقوط الخیار. اما لاکن نچه قد عرفت فی مورد تعلیل فضلن عن غیرهی، شما در خود مورد تعلیل در بحث اخراج الملک دیدی که این حرف حرف باطلیه، چه برسد در غیر مورد تعلیل، چه در بحث تلف. در خود موردش حرف باطلیه، در اینجا به طریقولا باطله، چون در اونجا گفتن هستن اینو، در تلف نگفتن. ولذا اختار غیر واحد بقاء الخيار، و همین خاطر خیلی فقها گفتن اینجا خیار هست ولو تلف شده. البته بس قبل علم بالغبن ندیدید، چون مغبون بعد علم بالغبن این تصرفات رو بکنه میشه علامت رضایت به التزام به. فاذا فسخه، الان این فسخ چرت مغبون گوسفندی هم چه نیست، مرده. خب غرم قیمته، قیمتش رو باید بدهد. قیمته یوم تلف، قیمته نیست، قیمته یوم تلف، قیمت روز تلف رو باید بده. او یوم الفسخ، این دوتا قوله، یوم تلف یعنی روزی که گوسفند مرده، یوم الفسخ یعنی روزی که فهمید مغبون شده، فسخ کرد عقد را. عقد را چه فسخ کرد؟ خب میخواست گوسفند رو بده چه نداره بده، قیمت اون روز رو باید بده، آیا قیمت روز تلف رو یا روز فسخ رو. و اخذ ما عند القابن، پس فاذا فسخ غرم ما قیمت روز تلف رو، این باید پول گوسفند رو بده. و اخذ ما عند القابن، پولی که به قابن داده اون پولش هم میگیره، خود پول رو اگر پولو خرج کرده او بدله. خب این در جاییست که به آفت سماویه مرد گوسفند و چزا لوکانه به اتلافهی، همچنین است اگر با اتلاف مرده، یعنی خود این مغبونه گوسفند رو ذبح کرده و خورده. اما صور دیگر انشالله فردا ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.